ظالم و جنایات بنی امیه و بنی عباس ختم شده است، مردم قیام کنند و حرکت کنند. این خاصیت به وسیله امام هشتم علیه السلام پیریزی شد. ببینید برادران، سه امامی که بعد از امام هشتم علیه السلام اومدن، همه اینا رو ابن الرضا میگفتن. امام جواد رو میگفتن ابن الرضا، امام هادی علیه السلام رو میگفتن ابن الرضا، امام عسکری رو هم میگفتن ابن الرضا. چرا اینکه امام جواد ابن الرضا بود، چرا دو امام بعدی همه اینها رو ابن الرضا میگفتن؟ این ابن الرضا یه لقبی بود که هم شیعیان به این سه وجود مقدس داده بودن، هم دشمن و بنی عباس این عنوان و این لقب رو به این سه وجود مقدس داده بودن. هم شیعه اینها رو خطاب میکرد ابن الرضا، هم دشمن اینها رو خطاب میکرد ابن الرضا. در بین بنی عباس وقتی میخواستن خطر امام جواد یا امام هادی یا امام عسکری رو بین خودشون مطرح کنن، تعبیر به ابن الرضا میکردن. علتی که تعبیر به ابن الرضا میکردن، میخواستن بگن همون خطری که امام رضا داشت در جریان مأمون و مأمون رو تا لبه پردگاه سقوط رسون، او خطر رو امام هادی هم داره، او خطر رو امام عسکری هم داره، او خطر رو امام جواد هم داره. لذا تعبیر به ابن الرضا از اینها میکردن. شیعیان هم که تعبیر به ابن الرضا میکردن، میخواستن بگن آقا او انقلابیگری که امام رضا علیه السلام داشتن در این که با تدبیر جریان مأمون رو تا پردگاه سقوط بردن، اون تدبیر و اون سیاست در امام جواد هست، در امام هادی هست، در امام عسکری هست. لذا اینا رو ابن الرضا میگفتن. امام هادی ملقب به لقب ابن الرضا شدن، هم از نظر دشمن و هم از نظر دوست. شیعیان ابن الرضا میگفتن یعنی وارث امام رضا، انقلابگر به عنوان انقلاب امام رضا. هر کس ضد طاغوتی که امام رضا شروع کردن، ای آقا میراث بره اون هر کس ضد طاغوتی هست. و دشمن که به اینا ابن الرضا میگفتن، میگفتن اون خطری که ابن الرضا داشته، امام هادی علیه السلام هم همون خطر رو داشته. این موقعیت ائمه بوده تا موبت رسیده به امام هادی و امام عسکری و امام جواد. ایس امام رسالتشون در مبارزه با طاغوت بود. ایجور نبود که اینا آروم بگیرن و بعد جریان تواقید بیان به اینها ظلم کنن و اینها فشار بیارن، تهاجم کنن، اینا رو بکشن. اینها در خط یک مبارزه خیلی قوی قرار گرفته بودن. والی مدینه به متوکل عباسی نوشت اگر میخوای بر حرمین حکومتت باقی بماند، بدان اگر علی نقی و امام هادی در مدینه بماند، دیگه نمیتونی بر حرمین تو حکومت کنی، حرمین رو از تیول حکومت و قدرت تو خارج میکند. و این لان خطری که والی مدینه به متوکل ملعون کرد، باعث شد که امام علیه السلام رو از مدینه تبعید کردن، منتقل کردن به سامرا. سامرا یه پایگاه نظامی بود، محل لشکر بود، خود متوکل هم در اونجا زندگی میکرد در وسط لشکر. به خاطر وحشتی که از انقلاب مردم داشت و هر لحظه احتمال میداد در مقابل مظالم و جنایاتی که بنی عباس در بین مردم دارن، ممکنه شورشی در مردم به وجود بیاد، لذا متوکل عباسی در شهر سامرا رو به صورت پایگاه نظامی در آورده بود، خودشم وسط ارتش و قدرت نظامی زندگی می کرد. از طرفی هم از این قدرت نظامی می ترسید، چون وجود مقدس امام رضا علیه السلام ارتش مأمون رو جوری تحت تأثیر قرار داده بودن که یه روز ارتش بر مأمون شورید و تصمیم گرفتن مأمون رو از حکومت عزل کنن و خود حضرت رضا علیه السلام مانعی حرکت شدن، چون موقعیت اقتضا نمی کرد. خب اینها میترسیدن که نکنه این ارتش هم به صورت ارتش مأمون جوری بشه که بر متوکل بشورد و او را از بین ببرد. لذا مأمون وزارت خودش رو به فتح ابن خاقان داد. فتح ابن خاقان از اتراک بود، از ترک ها بود، و وقتی او وزیر متوکل شد تمام سرکردگان و امرای ارتش رو از ترک ها گذاشت و ترک ها مسلط شدن. یه مشکل امام هادی علیه السلام در واقع سلطه خارجی ها بر مسلمان ها بود، چون اینها هیچ گونه اطلاعاتی نسبت به اسلام نداشتن، فقط به ظاهر مسلمان شده بودن که بتونن حکومت کنن و در رأس قدرت و منصب و مقام قرار بگیرن. هیچ اطلاعی نداشتن، قرآن خوندنم به هیچ وجه بلد نبودن. اینها مسلط شده بودن بر لشکر متوکل به خاطر اینکه از اینا استفاده میکرد که حتی لشکرش هم لشکری نباشد که یه روزی علیه او قیام کنن. و در حقیقت امام هادی علیه السلام رو از مدینه آوردن در این پایگاه نظامی در محاصره این لشکر قرار دادن. اینهایی که امام شناس نیستن، پیغمبر شناس نیستن، قرآن بلد نیستن، از اسلام هم هیچ سابقه ای ندارن، امام هادی علیه السلام رو به عنوان یک عنصر خطرناکی که ممکنه مملکت رو برهم بریزد و به عنوان یک تروریستی که ممکنه کشور رو تصاحب کند آوردن و وسط این لشگری که از این افراد تشکیل شده بود. لذا بیشتر اوقات اینها امام هادی علیه السلام رو در زندان نگهداری می کردن. برای حضرت زندانی درست کرده بودن که مترکل زندانی داشت که هر کسی رو در زندان می برد در مقابلش قبر او رو هم می کن. معلوم شد این اعدامیه، باید اعدام بشه و توی قبر قرار بگیره. این در همون سلول زندان قبرشو میکند و او رو زندانی میکرد در یه سلول. امام هادی رو در یه همچه سلولی بردن، یه قبری هم مقابل امام هادی علیه السلام کندن. یکی از دوستانی چون بند حضرت هادی در همه ترک ها تصرف میکردن، بعضی از همینا به امام هادی علیه السلام ایمان میآوردن، معتقد میشدن، و بعضی از همین ها رو امام هادی استخدام کردن که اینا رابط بودن بین امام هادی و شیعیان و وکلایی که امام هادی علیه السلام در بغداد و سایر شهرها داشتن. دستورات رو از امام هادی اونا منتقل می کردن، اخبار رو از اونا می گرفتن، خدمت امام هادی می آوردن. امام هادی از همین ها عده‌ای رو استخدام کرده بودن. یکی از اینها وارد سلول زندان شد تا چشمش افتاد که مقابل امام هادی قبر کندن، دید حضرت با کمال خونسردی نشستن مشغول قرآن خوندنن. شروع کرد گریه کردن، عرض کرد آقا اینا مثل میخوان شما رو از بین ببرن، شما رو اعدام کنن، یه قبر رو کندن. حضرت فرمودن اینها به این مقصود نمیرسن، تا سه روز دیگه بیشتر متوکل زنده نیست، خاطرت جمع باشه، این مقصود عملی نخواهد شد. یعنی با این کیفیت به عناوین مختلف متوکل متوجه شد امام هادی علیه السلام در همین لشکریانی که اینها ترک بودن، از اسلام خبر نداشتن، در همینا تصرف ولایتی کردن، بعضی از اینها رو استخدام کردن، حضرت به کار گرفتن این افرادی که خود متوکل اینها رو وادار کرده برای این که در حضرت در محاصره اینها قرار بگیرد، که از همه طرف ارتباطات امام هادی علیه السلام رو با تمام کشور قطع کند. ولی به وسیله همینها امام هادی علیه السلام ارتباطاتی برقرار کردند که توسعه شیعه در بیشتر بلاد ایران در زمان امام هادی علیه السلام اتفاق افتاد. در اصفهان شیعه شدند به خاطر امام هادی علیه السلام. کاشان شیعه‌گری متعصبانه ای رو پیدا کردن به خاطر امام هادی علیه السلام. سرزمین جرجان و ترکمن صحرا و گرگان اینها به شیعه گرویدن به خاطر امام هادی علیه السلام، خراسانی که از زمان حضرت رضا علیه السلام بیشتر اون شیعه شده بودن، ارتباطات شیعه گریشون رو توسعه دادن به وسیله ارتباط با امام هادی علیه السلام. متوکل حضرت آورد وسط یه پایگاه نظامی در محاصره یه همچه لشگری حضرت رو نگه داشت ارتباطات حضرت رو قطع کند، ولی نتوانست. اما انواع و اقسام مظالم رو بر امام هادی وارد می کرد. خودشم متوجه شد که امام هادی علیه السلام بر این افراد مسلط شدن، از بین اینها استخدام مستخدم گرفتن و اینها در خدمت ارتباطات امام هادی علیه السلام با شیعیان در اطراف واقع شدن. لذا سعی بر این داشت که جاسوسانی می گماش، هم در داخل منزل امام هادی علیه السلام جاسوسانی می گماشت و هم در سایر موارد. یه شب به عنوان این که پولهای زیادی برای امام هادی به وسیله همین افراد میرسد و به امام تحویل میدن، دستور داد به یه عده از مامورین بریزن تو خونه امام هادی علیه السلام، هر چی پیدا کردن بیارن نزد متوکل. جمعیت ریختن تو خونه امام هادی علیه السلام، خانه رو غارت کردن و اونجا یه بدره زر پیدا کردن پر از پول. یک کیسه پول رو آوردن نزد متوکل. متوکل تا کیسه پول رو نگاه کرد، دید مهر مادرش روی کیسه پول خورده. پول مال مادرشه، پول مادرش تو خونه امام هادی چه می کند؟ ناراحت شد، مادرش رو طلبید، گفت تو پول دادی به امام هادی علیه السلام؟ فکر میکرد نکنه از خانه مادرش پول رو دزدیدن بردن خدمت امام هادی دادن. مادرش گفت بله من پول دادم. گفت تو پول به امام هادی میدی؟ علی ابن محمدی که میخواد ریشه حکومت ما رو بکنه، با ما مبارزه کنه، از اون طرف از مدینه رو به اینجا آوردیم، تو پول میدی به علی ابن محمد؟ گفت بله من پول دادم. چون تو بیمار شده بودی من نذر کردم اگر تو خوب شدی من این پول رو به امام هادی بدم، این پسر پیغمبر است، بنده مقرب درگاه خداست و به این نذر من عمل کردم و پول رو به امام هادی دادم. متوکل دید عجب، نفوذ امام هادی علیه السلام تنها توی این ترک ها و مأمورین اطراف او نیست، نفوذ امام هادی تو خونه او هم هست، تو خانواده هم امام هادی نفوذ کردن. یعنی مسئله در این حد شد. برادران، خواهران، اینجور نیست که شما فکر کنید امام هادی آدمی بود که خب یه گوشه از دب انداختن بعدم توهین کردن بعد زندان کردن بعد اذیت کردن بعد حضرت کشتن. در یه همچه بهبوهی در دل قدرت متوکل امام هادی علیه السلام مقام امامت و مقام ولایت خودشون رو توسعه دادن و به این کیفیت توانستن شیعه را در یک پهنه بسیار عظیمی در کشور اسلامی شیعه را گسترش بدن. یعنی کاری که امام هادی علیه السلام انجام دادن در گستر شیعه یک کار کم نظیری بود و این عملیات امام هادی علیه السلام بود. لذا دشمن به این نتیجه رسید که به هیچ وجه شروع کرد یه جوی هیبت امام هادی علیه السلام را از بین ببرد. یه روز متوکل دستور داد تمام سربازانش هر کدام توبره اسبشون رو پرخاک کنن و در یک بیابان این خاک ها رو روی هم بریزن. سربازان چی کار رو کردن؟ یه تپه بزرگی از این خاکها به وجود آمد. خودش رب بالای این تپه وایستاد و گفت تمام لشکر در مقابلش رژه برن و سان ببینن. دستور داد امام هادی علیه السلام رو هم بالای تپه آوردن. خواست قدرت خودش رو به رخ امام هادی بکشاند که اگر امام هادی بنای انقلاب و برخورد با حکومت متوکل دارد بداند با چه ارتشی روبروست. ارتش مدتی در مقابل امام هادی و متوکل رژه رفتن. رژه که تمام شد، امام هادی و متوکل فرمودن خب تو لشکر خود تو نشان دادی، پس حالا لشکر ما رو هم ببین. خب مگه شما لشکر دارید؟ خب بله. گفت لشکرتون کجاست؟ فرمودن به آسمان نگاه کن. به آسمان نگاه کرد، دید در افق تا اونجایی که چشم کار می کند یه لشگر انبوه سوار بر اسبهای ابلق از آسمان دارن به زمین میان. متوکل به اون تپه قش کرد، بیحال شد، روی زمین افتاد و حضرت قدرت آسمانی خودشون رو به رخ متوکل کشندن. ولی در این حال مستبصر نشد، جنایت رو بیشتر کرد، مظالم رو فراوانتر انجام داد و حتی یک روز دستور داد خودش سوار بر اسب شد. وزیرش فتح ابن خاقان هم سوار بر اسب، گفت تمام رجال دولت و رجال ارتش که در سامرا هستند باید در رکاب او و فتح ابن خاقان پیاده بیان. امام هادی رو هم دستور داد باید پیاده در رکاب او بیاد. حضرت رو پیاده در رکاب خودش را انداخت. یکی از شیعیان که از همین افرادی بود که در استخدام حضرت در آمده بود، خودشو به حضرت رسوند، دید حضرت با زحمت راه میرن، عرق کردن، خیلی ناراحتن، خسته شدن و عرض کرد آقا مثل اینا میخوان به شما توهین کنن که این مسئله رو انداختن که شما در رکاب متوکل و فتح ابن خاقان راه برید. حضرت فرمودن بله، اینا مقصودشون اینه، اما اون روزی که قوم صالح تصمیم گرفتن ناقه رو پی کردن، ناقه صالح رو، فسیل ناقه صالح، کره اون شتر آمد بالای بلندی ایستاد، سه تا فریاد زد. صالح پیغمبر گفت این سه تا فریاد معناش اینه که این قوم تا سه روز بعد بیشتر زنده نیست و بعد عذاب بر اینها نازل می شود. فرمود اون ناله‌ای که فسیل ناقه صالح اون روز بالای کوه زد که نتیجهش این شد سه روز بعد عذاب نازل شد بر قوم صالح، الان هم همون صدا و ناله رو فسیل ناقه صالح سر داده است، سه روز بیشتر اینها امان ندارن. و بعد از سه روز فتح ابن خاقان از بین رفت و بعد هم متوکل به دست پسرش منتصر کشته شد. ولی در این حال حکومت عباسی از این قضایا عبرت نمی گرفت. اینها آخرالامر به نتیجه رسیدن باید امام هادی علیه السلام رو شهید کنن و تصمیم به قتل امام هادی علیه السلام گرفتن. وقتی اینها مصمم شدن به قتل امام هادی، یه عده جاسوسان اینا در داخل منزل امام هادی علیه السلام داشتن، به وسیله او جاسوسانی که به صورت کنیز در اونجا کار میکردن، زنهایی که خدمتگزار دربار متوکل بودن و به عنوان خدمتگزار اینها رو به خانه امام هادی فرستاده بودن، اینها زهر در غذای امام هادی داخل کردن. بعد از امام رضا علیه السلام ما سه تا امام داریم، یه هر سه امام سه میوه دل امام رضا علیه السلام در جوانی به شهادت رسیدن. سه امام بعد از امام هشتم علیه السلام میوه های دل علی ابن موسی رضا رو در سن جوانی به شهادت رسوندن. ای خدا امام هادی در سن جوانی زهر در بدن نازنینش اثر گذاشت، زهری بود که ابتداعا حضرت رو بیمار کرد اما زهر کشنده بود، قابل علاج نبود. ای خدا امام هادی مقابل چشم میوه های دلش و فرزندانش پرپر زد، شهادت رسید. اینی که یه آدمی رو تو خونش بکشن، یه کسی رو مقابل زن و بچه شهید کنن، مقابل عزیزانش او رو از بین ببرن، دردناکتر از اون شهیدی است که در میدان به شهادت میرسد. ای خدا امام هادی علیه السلام رو مقابل چشم زن و بچه‌شون به شهادت رسوندن، اونا شاهد جان کندن امام هادی علیه السلام بودن که بر اثر زهر امام هادی در آستانه مرگ و شهادت قرار گرفتن. همشون هم متوجه شدن که امام رو مسموم کردن، زهر در غذای امام ریختن و امامو شهید کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بدن صورتی پیدا کرده که خواهر صدا میزند انت اخی و ابن والدی، ای پاره پاره پیکر، آیا توی حسینم؟ ای سر بریده از تن، آیا توی حسینم؟
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین، اشفی صدر الحسین، بظهور الحجة يا رب.
سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدا رو شنیدید که به مروری بر جریان امامت با تأکید بر دوره امام هادی علیه السلام اختصاص داشت.
یا رب الحسین، اشفی صدر الحسين، اشفي صدر الحسين، بظهور الحجة يا رب.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت عشق، روایت همه عاشقانه های زندگی شهدا و خانواده های عزیزشونه، روایت زنانی که همیشه حماسه آفریدند و اتفاقای بزرگی رو رقم زدند. چند برنامه یک مهمون خانم دکتر فتحی فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا هستیم که همرزم شهید فهیم سیاری بودند و همونطور که در برنامه‌های قبل هم گفتیم، در سری جدید برنامه روایت عشق شما رو با زنان شهید هم آشنا می‌کنیم. و حالا چند برنامه‌ای که خانم دکتر فتاحی زاده ما رو با شهید فهیم سیاری آشنا می‌کند. بخشی از برنامه قبل رو بشنوید.
یه روز دیدم که رئیس آموزش پرورش اومد توی دفتر مدرسه، اومده نشسته، حالا اومده بود بازدید یا هر چی، ولی چون ایشون دعوت کرده بود اومد، گفتش که به نظرم خب شما خیلی داری زحمت میکشی ولی کمه، ما خیلی بیشتر نیاز داریم، اگر بتونی شما برگردی و دوستای خودت رو یا کسایی که حالا با هم هستین تو مجموعتون متقاعد بشن و بتونن امکان اومدن اینجا داشته باشن خیلی عالی میشه، لااقل چند نفر باشین که کار مثلا فرهنگی رفتن توی مدرسه و اینا رو انجام بدن، خب خیلی برام خوبه. منم برگشتم، همه اومدن، بچه‌ها نشستن، خیلی هم همچین با شور و حال گوش می‌کردن. منم خیلی یادمی بودم دیگه، رفته بودم. حالا شما فکر کنید در اون سن و سال، خب آدم به هر حال اون شور نوجوانی هم داره و اون حال و هوای دوره انقلاب، همه اینا می‌طلبید به اینکه خلاصه قشنگ منتقل کنم اون فضا رو که چقدر نیاز هست و چقدر لازمه که دوستان بیان مشارکت بکنن. شروع کردم توضیح دادن، آره منطقه اینجوریه، بعد نیازش اینه، این به هر حال ساده ترین مسائلشون رو نمیدونن و چقدر اینا نیاز دارن برید بشینیم باشون حرف بزنیم، حتی بتونیم بریم توی مثلا یه فضایی باشه مثلا اون کانون پرورش فکری، روزای تعطیل رو باشون بگذرونیم. هرچند تعداد بیشتر بتونیم بریم بهتر، چون به ما گفتن که بیاید تا جایی که ممکنه بیاید. خب دوستان معمولا وقتی شنیدن خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، وقتی شرایط نیاز منطقه و شرایط نوجوانا و به خصوص دخترای اون منطقه دارن و به هر حال محرومیت هایی که دارن تجربه میکنن، خیلی اینا رو تحت تاثیر قرار دادن.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد.
روایت رسید به جایی که خانم دکتر فتاحی زاده که اون موقع یه دختر نوجوان بوده و در مدرسه یه مکتب توحید درس میخونده، به دلیل نیازهای فرهنگی که منطقه بانه داشته در سال 59 به اونجا میره و مسئولان آموزش و پرورش ازش میخوان که برگرده و دوستان دیگه خودش رو هم به بانه بیاره و برمیگرده و در مدرسه مکتب توحید که حوزه علمیه خواهران محسوب میشده از دخترها تقاضا میکنه که همراهیش کنند، که خانواده ها راضی نمیشن به غیر از خانواده شهید فهیمه سیاری و فهیمه راهی میشه. حالا خانم دکتر برامون میگه که چرا خانواده ها راضی نمی شدن و چه ناامنی هایی در این منطقه بوده.
شبا می اومدن حمله می کردن، حتی بارها من از تو حیات که می خواستم ردشم برم برای مدرسه جایی برنامه روزانه رو انجام بدم، شهدایی رو می دیدم که اونجا گذاشتن تا برنامه تدارک تشریع و برنامه های دیگر رو مثلا داشته باشن. یعنی مثلا انقدر عادی شده بود که این اتفاقا هی تکرار می شد، یعنی انقدر شرایط بدی بود، سخت بود. شهر حداقل کسایی که رفتن اونجا احساس ناامنی کنن و کسایی که حمایت از اینا میکنن، یعنی اونا براشون خیلی مهم بود. من حالا بگم حتی خاطره ای دارم که طرف اومد شلیک کرد به مغز خالش که چرا اصلا تو حمایت کردی، تو چرا از ما حمایت نمیکنی. چون ببینید اینا یه سری نیروها بودن کمله، خب اینا گروهک های مختلفی بودن که همشون داعیه استقلال منطقه کردستان رو داشتن و اغلب هم تو کوها مستقر بودن، یعنی اغلب زندگیشون دور از شهر بود. چرا؟ برای اینکه اونجا دیگه تجهیزاتی داشتن، امکاناتی برای خودشون داشتن و میخواستن که این وضعیت ناامنیه مرتب باشه تا نهایتاً مردم انقدر بهشون سخت بیاد، سنگین بشه که خودشون بگن ما خود مختاری میخواد. یعنی اینجوری در واقع با این نگاه رفتن جلو. یعنی یکی از راهایی که بخوان هم شهر ناامن باشه، هم کسی احساس امنیت نکنه، هم کسی جرأت نکنه از کسایی که اومدن حالا به نفع مملکت، به نفع در واقع استقلال، به نفع انقلاب بخواد حرفی بزنه، نباید آرامش داشته باشه، نباید آسایش داشته باشه. شما شب نمیتونستی بیرون باشی، غروب که میشد باید برمیگشتی محل در واقع زندگی خودت، استراحتت، وگرنه کمین میخوردی، اصلا معلوم نبود، یعنی حکومت نظامی بود رسما. خب با این توصیفی که من برای دوستان کردم، خب یه تعداد باز هم گفتن نه مشکلی نداره، ما وظیفمون اتفاقا سنگین تره، باید بیان. ولی وقتی رفتن با خانواده ها صحبت کردن، خب خانواده ها اغلب راضی نمی شدن، یعنی می گفتن خب ما چجوری مثلا بفرستیم منطقه ناامن، بالاخره یه دختر جوان مجرد چجوری بفرستیم منطقه که امنیت نداره. نمی شد، یا خودشون نتونستن به نتیجه نهایی برسن، یا اونایی هم که رسیدن و تصمیم گرفتن بیان، خانواده اجازه نداد، همراهی نکرد. روز حرکتمون کی بود؟ فکر میکنم اگه اشتباه نکنم روز مثلا 4 آذر بود سال 59.
شعله بر توی رگاتون خونه غیرت